اصلا شما چرا فکر میکنی قرار طوری بشه؟ بعدش هم خیلی خوبیت نداره دست من و شما پول مازاد نیاز بمونه. اصلا چه معنی داره پول مازاد نیاز دست من و شما بمونه؟ چرا؟ چون نمیدونیم باهاش چی کار کنیم. میشه نقدینگی سرگردان، هر روز باهاش یه جا بازار کاذب ایجاد میکنیم. پس در نتیجه همون بهتر که ریزش کنه تا هم خودمون خلاص بشیم، هم بازار به آرامش برسه، هم دیگه هیچی دیگه. اصلا از قدیم گفتن شاخص تند، ببخشید، تب تند زود عرق میکنه. یه خسته نباشیدم بگیم به منطقه لواسان تهران که این روزا حسابی اسمش سر زبون افتاده و اینقدر درباره ملک و املاک و خط و ربط و بعضی آدمای عجیب و غریبش حرف و بحث وجود داره که نگو و نپرس. اما نکته جالب اینه که خبر رسیده جاده لواسون بزرگ به جارجرود به علت رانش زمین دهان باز کرده. هرچند که این دهان باز کردن شاید بیش از این که به خاطر رانش زمین باشه، به خاطر اینه که زمین بیچاره میخواد از خودش دفاع کنه و بگه که جان؟ بله؟ نه؟ واقعا شما الان منتظرید من حرفای زمینهای لواسان رو براتون ترجمه کنم؟ آخه اگه من زبون زمینهای لواسون رو بلد بودم الان اینجا داشتم برای شما آیتم طنز رو خونی میکردم. نه واقعا شما یه همچین توقعی دارید، یه همچین فکری راجع به من میکنید؟ آخه من میخوری همچین آدمی باشم؟ من اصلا میاد که یه
اخبار فرهنگ هنری هم ما دنبال میکنیم تو برنامه ها، از جمله اینکه سینما ها در جریان هستی دیگه، چند وقت باز شده منتها با حفظ فاصله گذاری اجتماعی.
بله خوشبختانه سینمایی که تبدیل شده بود به سینما ماشین، یعنی با ماشین سینما ببینن، این تموم شده، سینما ها باز شده،
الان
میتونیم دست در دست هم دهیم به مهر و
برید تو سینما. بریم
سینما،
اما اونجا باید دست در دستو رها کنیم،
رها کنیم و فاصله رو رعایت
کنیم، فاصله رو رعایت کنیم. البته این یه ضرری هم داره، ما مدان که بعد مردم یه صندلی دو صندلی در میون بشینن. ببین مثلا من تا الان رفتم سینما، خب
بله.
بعد تو تخمه خریدی، تو چیپس خریدی، مثلا حضور شما عرض شود که من مثلا بیسکویت خریدم، خب من شیرینیجات دارم، تو شوریجات، من یه ذره مثلا بیسکویتام میخورم حواس شوریجات میکنم، اما تو کجای من چیپس تو بردارم بخورم؟ چهار تا صندلی اون وقتا تو شوریجات خوردی، حواس شیرینیجات میکنی، من کجام بیسکویت منو برداری بخوری؟ چهار تا صندلی اون وقتا. حالا اون وسط من بلنشم هلک و هلک بیام سمت صندلی تو بگم محمد حسین تو رو خدا یه ذره چیپست به من بده، اون پشتری داد میزنه میگه چی کچل بشین. خب آشفته بازار به وجود میاد دیگه، اصلا سینما دیگه میشه فیلم دید دیگه. این معضلات هم هست، یعنی باید به این نکات هم توجه بشه.
خب به هر حال یا باید فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنیم یا اینکه از چیپس و پفک هم دیگه بخوریم، یعنی دو تا اینا با هم دیگه من فکر می‌کنم که یه خورده تناقض داره.
خب من فکر کنم الان اولویت با
اون کچله است،
اولویت با
اون کچله که داد میزنه
کچل اون آره دیگه، اولویت با پول داده رفته سینما که چی کله بند شما رو ببینه. نه عزیزم، میخواد شخصیت اول فیلمو ببینه.
علی جان من یه خبر خیلی خوبی تو این اخبار هفته اخیر خوندم.
خبر خوبم پس بوده.
بله ما خبر
امیدبخش،
جوری که جوونا رو انگیزه بده برای اینکه زندگی مشترک تشکیل بدن.
راسته کار جوون است این خبر.
این خبر این جوری بود که یه عزیزی طرحی داده برای ازدواج اجباری، یعنی جوان بله ازدواج که حالا شما مخیلی که توی محدوده زمانی 17 تا 28 سال ازدواج کنی، اگه توی محدوده ازدواج کردی که کردی و به حال مراد
حاصل شده،
بله اگر از 28 به محض اینکه شمع تولد 28 سالگی تو فوت کردی و ازدواج نکردی، شما مجبوری که یک کیسی که بهت معرفی میشه باشه ازدواج کنی، و الا اینجاش مهمه، و الا یک چهارم درآمد خودت رو باید پرداخت کنی.
آره محمد جان ببین، اصلا از قدیم هم همینجور بوده، میگفتن تا نباشد چوبه تر فرمان نبرد جوانه با درآمد بالا. خب این فرمان نمیبره، این درآمدش زیاده، هر روز یه بره یه جا یه جورش خال میکنه زیر بار ازدواج، این چوبه تر باید باشه.
فقط من یه مشکلی دارم اینجا جان. کسی که درآمدی نداره
خب.
حالا 28 سالش هم گذشت، یک چهارم چی ازش بگیری؟
نه دیگه نگرفتی. ببین مسئولان ما خیلی چیز خوشتر از این حرفان میدونن، اون کسی درآمدی نداره پولی نداره، خب میگه طبیعتا نمیتونه زن بگیره، این اصلا میره کنار، چون یک چهارم هیچ میشه چقدر؟
هیچ
تموش، اصلا بیاد جریمش هم بده بره، هیچشو بده بره. اما اون جوانی که پول داره، خودش آقامش مایه دار بوده به حال، پول دست و بالای زیاده، این آدم اگه ازدواج نکنه یک چهارم میگیرن ازش، بعد با یک چهارم اون میتونن برای 20 نفر زن بگیرن. مامان جان پس نتیجه میگیریم که جوانای ما باید کاری که میکنن اینه که برن بگردن جوانای پولدار رو پیدا کنن، در راه ازدواجشون سنگ اندازی کنن، چون این زن بگیره یک چهارم پریده، خب 7 8 10 میلیارد پریده، این زن نگیره 7 8 10 میلیارد میره تخس میشه بین بچهای اون، من میرن همشون سر سامون میگیرن، اون یه نفرم این جای این جریمه که پرداخت کرده درد میکنه، سری برای اینکه مشمول جریمه بیشتر نشه اونم میره زن میگیره.
پس من میگم که این طرح رو اینجوری تغییرش بدیم
که؟
بگیم که دو تا حالت داره، یا جوون پول داره 28 سالش گذشته گوشیشو میبریم یک چهارم پولشو میگیریم، یا جوون 28 سالش گذشته پول نداره باید گوشیشو ببریم.
تو به هر حال میخوای بکنی یه چیزی از جوون من،
به هر حال باید این اون یک چهارمو بده. ببین یک چهارمو گوشیشو میکنی.
محمد جان عزیز من گیر دادی، یک چهارم مردمو چی کار داری عزیز من؟ این نداری، مگه داشت میرفت دو تا سه تا میگه ولی از این تریبون گفتن نداره، این نداره عزیز من، تو یک چهارمش هم میخوای بکنی بنده خدا رو. بریم سراغ خبر بعدی. آقا تو جوونای مردمو نس نکردی.
خب علی ما شوخی کردیم با این ازدواج اجباری، ولی واقعیت اینه که ما تو اخبار داشتیم که نرخ رشد جمعیت ایران به زیر 1% سقوط کرده.
یعنی این اجباره واقعا باید اجبار بشه؟
من فکر میکنم که
این داریم کم هم میشیم از این به بعد
به یه نوعی اجبار،
یه چند وقت دیگه مثلا منفی بشه، یعنی کم میشیم دیگه.
بله.
هر سال کمتر
بله.
میشیم.
اون وقت تبعات این کاهش نرخ رشد جمعیت اینه که جمعیت ایران 30 سال آینده پیرترین کشور جهان میشه.
چی میگه؟ البته احتراممون دیگه واجب میشه.
تقریبا هممون محترم
میشیم و جوامع جهانی باید پاشون جلو ما دراز نکنن، احترام بذارن به ما، ما میریم بلندشن همشون، ما رو بالای مجلس بشونن تو این تجمعات و نشسته و اجلاس بین المللی. یه سری حسنام داره ولی خب ضررش بیشتره.
توی سطح مدیران ما تغییر زیادی حاصل نمیشه، چون الان ما مدیرامون پیرن، ما خیلی مدیر جوان که نداریم.
چرا؟ یه وزیر جوان داریم.
خب همون یه وزیر جوان اونم ایشالا 30 سال هنده پیر میشه.
راست میگه، ایشون هم ظرف 30 سال هنده میشه باز وزیر پیر، بقیه وزیرام که پیر بودن میشن
وزیران پیر
کهنسال. بعد هیچی دیگه، بعد اون موقع وزیر پیر بودن هم حسنه، چون بین کهنسال تو پیر باشی یعنی 20 سال ازشون جوانتری. به هر حال
ما یه کابینه ای انشالله پیدا میکنیم که تشکیل شده از یه وزیر پیر و یه سری وزیران پیرتر.
پیرتر
بله.
آفرین. ولی محمد به هر حال یعنی میخوای بگی که در آینده این جوانگری هم اتفاق نه، چون جوانی نیست که بخوام بهش بگرایند دیگه،
اصلا این مشکلمون هم حل میشه، مشکل جوانگرایی ما حل میشه،
اصلا دیگه از بیخ حل میشه.
یعنی
شما برو به مسئول الان بریم مسئول بگی چرا جوانگرایی نمیکنی، بنده خدا به تتپته میفته، مجبور چهار تا دلیل بتراشه، ولی اون موقع فقط یک کلمه میگه کو جوان.
پس به امید 30 سال آینده که ما این بار سنگ... مشکل جوانگراییمون حل شده،
این بار سنگین رو دوش مسئول عزیز
برداشته
بشه. بله. خب خبر بعدیمون محمد جان در مورد ویلموتس بود که خیلی سر صدا کرد توی هفته گذشته. اونم اینکه یکی از مدیری که از باشگاه ها فرموده بودن که در زمان انتخاب آقای ویلموتس رئیس وقت فدراسیون فوتبال تفریح خیلی تحت فشار بوده، این قرارداد امضا
کرده. خب قرارداد ویلموتس
که نباید بهش خورده گرفت الان، یعنی الان معلوم شده این قرارداد ویلموتس چای بوده، یعنی اون ترکماچای سفید شده روش، الان این تحت فشار بوده این انتخابو انجام داده، این قرارداد امضا کرده. محمد جان من برام سواله که این چه فشاری بوده که اینقدر اصلا جلو چشش گرفته همه چی ندیده، هیچی ندیده، چه فشاری بوده؟ من
به نظرم میاد که باید اولا یه دستگاه فشار سنج داشته باشیم برای مسئولینمون، ببینیم که
قبل هر قرارداد
هر تصمیمی که میخوام بگیرم فشارشون گرفته بشه، ببینیم که آقا این فشاری که چند درشون چنده؟ هست چنده و آیا اصلا صلاح هست با توجه
این فشار با این حجم فشار بره امضا کن.
یه موضوع دیگه هم که خب با این فشار میشه در نظر گرفتین که میتونیم قرارداد قبلی هم یک کمی زیر سوال بوده.
یعنی تو میگیم فشار رو در طول تاریخ هم میشه ردشو گرفت.
به هر حال اگه قرار باشه فشار رو لحاظ کنیم، این فشار میتونه تو هر قراردادی ذکر بشه دیگه.
راست میگی دیگه، به حال دستاویز فشار همه جا قابل استناد دیگه.
سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ به به، میبینم که مسابقات لیگ برترمونم به میمنت و سلامتی شروع شد و چقدرم عالی. فقط یک کاش همه پروتکل ها رو رعایت کنن، مثلا بازیکن ها با ماسک و دستکش برن تو زمین یا مثلا توپ بازی و هر 20 دقیقه یه بار بندازن تو ظرف آب وایتکس. بابا میگه بازیکن ها با فاصله با هم بازی کنن، فقط سانتای بلند بفرستن، پاسای کوتاه ندن. بابام دیگه مثلا تزای با نمک برای خودش میده. بریم سراغ چند تا خبر فوتبالی که وقتی آدم میشنوه بهش زور میاد. خبر اول این که آقای مدیر عامل باشگاه استقلال یا از قیمت دلار خبر نداره یا توی این مملکت زندگی نمیکنه یا داره الکی شلوغکاری میکنه. ایشون برگشته گفته مهدی قائدی و بازیکن تیم خودشو داره میگه به 5 میلیون دلار هم نمیفروشم. آقا عزیز من، با دلار 20,000 تومانی میکنه 100 میلیارد. 5 میلیون دلار میشه 100 میلیارد تومان به پول ما. کریس رونالدو که نیست که، مسی نیست که، کریم بنزما نیست که، بنز شماست، مهدی قائدیه. بعد همین باشگاه شما، محض اطلاع میگم، پارسال همین موقع، پارسال بهار، صیاد منش تو اوج بازیش که تو تیم ملی هم بود 800,000 دلار فروخت به فنرباخچه. خوشم میاد، خودتون رو نقض میکنید. همین الان هم یکی پیداشه 1/10 اون مبلغ که گفتید بده بالای مهدی قائدی، کادو پیچش میکنید، تقدیم میکنید به تیم حریف. به ما دیگه نگو برادر من، ما خودمون این کاره ایم. خبر دیگه ای که اومده اینه که آقای استوکس، که نمیدونم استوک هست حالا یا نه، یا دست اوله چجوریه، بازیکن پرسپولیس که اومد یکی دو تا بازی انجام داد و رفت دنبال خوشگذرونیش، برنگشته. بعد گفته بر نمیگردم ایران، پرسپولیس هم باید همه پولمو بده. مورد بوده طرف اومده و کار خاصی نکرده و کلی گرفته و رفته. اسم نمیبرم، سمابی سابق تیم ملی اول اسمش هم ویلموتسه. اما مورد نداشتیم طرف نیادو بهش بدیم. این یه ننگو دیگه نمیتونیم قبول کنیم. هرچند بین خودمون بمونه، آخرش هم قبول میکنیم. من میدونم دیگه. خبر بعدی فوتبالیمون اینه که ما تو الان فکر میکنیم دلال‌ها فقط میتونن قیمت خیارو از سر زمین تا مغازه کلی افزایش بدن. تازه فهمیدیم که چه زورای بیشتری هم دارن. رئیس اسبق فدراسیون فوتبال گفته دلالا ویلموتس رو جابجا کردن. حالا ویلموتس رو که میشد جابجا کرد دیگه، همچین چاق هم نبود. آها، منظورش این بود که ویلموتس رو جابجا کردن، یعنی عوض بدلش کردن، اسکوچیچ اومده جاش. بعد فقط همین نیست که، گفته اونا رئیس فدراسیون هم عوض میکنن، یعنی این قدرت رو دارن که رئیس فدراسیون هم عوض کنن. دلالا رو میگه، یعنی جلل خالق ماشاءالله دوبار. البته به نظر من رئیس فدراسیونی که یه دلال بتونه عوض و بدلش کنه همون نباشه بهتره. اصلا ولش کن، به ما چه، صلاح مملکت خیش خسروان دانن. الان ما میگیم دلالا میان ما رو هم عوض میکنن. ای بابا جا اشتباهی کردم گفتم، الان نون خوردم میافتیم، ولش کن. و خبر آخر این هفته این که آقای خنده، آقای بمب خنده، دوباره به فدراسیون فوتبال برگشت. میدونی کیو میگم؟ که همون که اول اسمش گفاشیانه. ایش نمور نمور داره به اتاق ریاست هم نزدیک میشه. رمز موفقیت بعضی اصلا کلن همینه، خنده و شوخی و فرار رو به جلو. اصلا شاعر میگه دیگه، میگه خنده بر هر درد بی درمان دواست. بله، با خنده میشه به خیلی جا رسید. شاد باشید و ممنون از اینکه با من حمید پارسا همراه بودید تو این بخش، و تا هفته دیگه از سلامت خودتون مراقبت کنید، قول بدید ماسک بزنید و دستکش دستتون بکنید، یعنی این محلولا به دستتون بزنید تا من دوباره برگردم دیگه. خدا نگهدار.
محمد حسین، یه خبری دیگه این که با نزدیک شدن به ایام انتخابات 1400 حضور شما از شود که افراد مختلفی دارن خودشونو برای دیگه ریاست جمهوری آماده میکنن، خودشونو برای این زورآزمایی دارن حاضر میکنن، باشگاه میرن، حضور شما از شود که مقویجات گرمیجات اینا میخورن، بدن رو بیا دم بکنه بتونن با رقبا سرشاخ بشن. یکی از ریاست جمهور سابقم اعلام کرده که من آماده فداکاری هستم که بیام دوباره کاندیدا بشم. یعنی میدونی دیگه مسئولان ما وقتی که خدمت میکنن دارن فداکاری میکنن، یعنی بنده و شما بهشون بدهکاریم بابت هر دوره‌ای که مسئولیت داشتن.
من یادمه که رکورد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری برای کاندیدا 3800 نفر بود، یعنی ما فکر میکنم که دو دوره قبل بود 3800 نفر در خودشون این ظرفیت رو دیدن که بیان رئیس جمهور بشن.
تازه 3800 نفری که تونستن بیان، حالشو داشتن، بعضی اون بودن که اعتماد به نفس سقف بود،
بله،
ولی حالشو نداشتن بیان.
حالا با ترجمه این که ایشون یکی از همین کاندیدای ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرده که من برای فداکاری آماده ام، من فکر میکنم که ما باید
لباس فداکاری هم پوشیده
کشورمون عوض کنیم.
آماده کردی
قدیم ما یه دهقان فداکار داشتیم،
دقیقاً
الان ما رئیس جمهور فداکار می‌خوایم. یعنی من فکر میکنم
کاندیداهایی که برای فداکاری
فداکار، این کاندیدای فداکار به نسبت اون یه دونه دهقان فداکار الان فکر میکنم روی چند صد هزار باشه کاندیدایی که میتونم فداکاری کنم برای کشور.
بعد یه سری کاندیدای بلقوه هم داریم، مثلا من دقت کردم هم شوهر عمه خودم هم بسیار از شوهر عمه ها تو صحبتشون دیدیم که اگه من یه کاری بشم تو این مملکت این کارو میکنم لیست میکنه چه اقداماتی، چه اصلاحاتی، چه تغییراتی، از اونور عمه یه عربده میزنه این آقای چیز اصلا موش میشه.
اصلا صرف نظر از این شوهرم به شما، من فکر میکنم هر کسی که یه بار در عمرش سوار تاکسی شده باشه انقدر تحلیل های عمیق سیاسی کرده که به درد ریاست جمهوری میخوره.
اصلا من جان دقتم کرده باشه الان چیز شده خیلی تخصص گرایی توی این خطوط تاکسی رانی به وجود اومده. یعنی من یه بار سوار تاکسی شدم، خط تجریش بود، ستخندان تجریش بود. بعد یکی از این مسافرات داشت بحث حضور شما عرض شود که بورس رو پیش میکشید، راننده بلافاصله رو گفت داداش اینجا ما بحث در مورد محصولات غذایی داریم مثل تخم مرغ و گوشت و اینا در مورد گرونیش تحلیل میدیم، اینا کار خودشونو، اینا ما در این زمینه ها میدیم کار خودشونه، بورس رو شما باید برید اینجا پیاده شی بری سوار تاکسی ها، یه رسالت به ستخندان به رسالت بشی. یعنی اونجا تو اون مقوله بحث تخصصی میشه، ولی خب آخرم همین نتیجه ای ران تاکسی یکی دیگه کار خود.
حالا من میخوام الان راجع به مسئله بین الملل صحبت کنم، به نظرت خط آزادی تجریش رو سوارشم؟
خوبه، منتها اونجا حوزه حضور شما هست شود که خاور دوره، اگه میخوای خاور میانه صحبت بکنی
دریای کارائیب اون طرف ها،
دریای کارائیب که باید دهکده المپیک بشینی.
خب به امید خدا پس من مسیرم هم مشخص شد.
آره دیگه، از اینجا برو دهکده المپیک بس تموم شد برگرد خونه.
کاکتوس، طنزی برای همه فصول.
جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
نمیدونم شنیدی یا نه، کره جنوبی ما بدهکار بابت نفتی که بهش دادیم، بعد الان پول ما رو نمیده، بدهی نفتی رو تسویه نمیکنه. الان باید نمیدونم شرقه رو بفرستیم سراغشون، به نظره چه کارو وصول کنه؟
آره منم شنیدم که یکی از مقامات دولتی اختیار داده به کره شمالی که کره جنوبی بخشین که 7 میلیارد دلاری که به ایران بدهکاره بده.
درست پولو برده بیاد.
نمیده. من حالا گفتی کره جنوبی و کره شمالی که اینا دو تا کشور رقیب و برادر هستن. اینها یه داستانی هم با هم دیگه داشتن در هفته‌های اخیر. کره شمالی دفتر ارتباط دو کره در مرز رو منفجر کرده.
چی میگی؟ چی بوده فکر می‌کنی دلیلش؟
من بالاخره وقتی طرف پول کسایی رو نده یه آهی کشیده میشه، اون آه ممکنه که
آه آره دیگه دفترگیر میشه به جای دامنگیر، آه ممکنه دفترگیر شه که چه میدونم آه دیگه بلی. هر جوری 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 جوری
به هر حال طبیعت این چیزاش به هم دیگه مرتبطه. انرژی مثبت و منفی دیگه همه چی آره
آقا پول مردمو ندی اینجوری میشه.
پس پول مردمو بده
پول مردمو بده. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، ممنونم که شنونده اولین برنامه از مجله طنز شنیداری کاکتوس بودین. ببخشید اگه کم و کسری بود، سعی میکنیم که حضور شما را شود که نقصانها و کمبودها و بیمزدگی و اینا رو قول که میدیم سعیمونم میکنیم. امیدوارم که مقبول تب بیفته توی شماره های آینده این مجله شنیداری، تو هفته های آینده بتونیم که حضور شما هست شود که مطالب جذابتری به خدمت شما عزیزان تقدیم کنم. الان دیگه واقعا فرصت نداریم، محمد حسین روان بخش باید با شما خداحافظی کنیم تا یک هفته دیگه که بریم ما اخبار رو بررسی کنیم، اون تنزاش، درشتاش، با نمکاش، آبداراش جدا کنیم بیاریم خدمتتون. محمد جان خداحافظی بکن که شعر پایانی هم بخونیم و شنوندگان عزیز برن به کار زندگیشون برسن. یه سطرش حساب با برنامه.
منم از صبر و دقت شنونده ها تشکر میکنم. مطمئنم که هفته بعد انشالله کار بهتری ارائه بدیم بهشون. هر چند این همه خبر و شعر خوانده ایم، برنامه را به هر طرفی ما کشانده ایم.
مجلس تمام گشت و به پایان رسید کار، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خدا نگه.
بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست، دیگران از ساغر و ساقی و ما از یاد دوست.
Oh, 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 oh. بر ما بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ای
الهی و ربی من لی غیرک. انشاءالله که همه شما در این لحظات دعا و مناجات بتوانید از قرآن بهره برداری بکنید. قرآن کتاب زندگی است، دستور زندگی است و کتاب بندگی است. الهی مران کسی را که خود خواندی، ظاهر مکن جرمی را که پوشیدی. کریما میان ما و تو داور تویی، آن کن که سزاوار آنی، نه آنچنان که سزاوار ماست. الهی آمین. هموطنان